10:30 است. از شما بزرگواران دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی رادیو کتاب باشید به مدت 85 دقیقه.
رادیو کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، در ایام شهادت و سوگواری مولای متقیان امام مؤمنان علی علیه السلام همراه شما هستیم با برنامه رادیو کتاب. تسلیت ما رو پذیرا باشید. حضرت علی علیه السلام در طول تاریخ تنها انسانی است که در ابعاد مختلف و حتی متناقضی که در یک انسان جمع نمیشه قهرمانه. مثل یک کارگر ساده با دست و بازو خاک رو میکنه و در اون سرزمین سوزان بدون ابزار قنات میسازه. مثل یک حکیم فکر میکنه. مثل یک عاشق بزرگ و یک عارف عظیم عشق میورزه. مثل یک قهرمان شمشیر میزنه و همانند یک سیاستمدار رهبری میکنه. مانند یک معلم اخلاق مظهر و سرمشق فضایل انسانی برای همه انسانها و برای یک جامعه است. شاید 25 سال سکوت علی علیه السلام از همه سخنانی که اون حضرت در دوران عمر خودشون فرمودند رساتر، بلیغتر، زیباتر و اثر بخشتر و آموزنده تر باشه. سکوت امام علی علیه السلام سکوتی خطاب به همه انسان هاست، انسان هایی که علی رو میشناسند. 25 سال سکوت در نهایت سختی و سنگینی برای یک انسان، اون هم نه یک انسان گوشه‌گیر و راهب، بلکه انسانی که یک فعال اجتماعیه. شناختن این درس ها، خواندن و مرور این سخنان و شنیدن این سکوت ها. درد امروز، درد انسان متعالی تنهایی و عشقه و شاید شناختن درس هایی که از سکوت مولای متقیان علی علیه السلام میشه گرفت راهکاری برای گشایش زندگی آدمی به سوی کمال و نور و آرامش باشه. از الف تا یه، از به بسم الله تا نقطه آخر برنامه امروز مزین به نام و کلام مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. لطفاً تا انتها تا ساعت 21 همراه ما باشید. اگر تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر بفرمایید، این شماره ها رو در خاطر داشته باشید: 220-588-20، 220-485 و 30558. نگاه. ابتدا مروری بر عناوین و تیترهای پربازدید هفته گذشت. مراسمی برای تولد توران میرهای، سینمای پاراجانوف به قلم روبرت سافاریان کتاب شد. انتشار کتابی با عنوان آنونس از تاریخ چه تا ساختار. نخستین مجلس تعزیه سنگلج با موضوع مجلس فضل و فتاح روبروی این تماشاخانه برگزار شد. انتشار فراخوان پذیرش مقاله در فصل نامه علمی تئاتر. شماره 26 سیاهی تئاتر که حاوی اطلاعات تمامی تئاترهای روی صحنه شهر تهران است منتشر شد. نخستین جشنواره ملی کتاب معلولان برگزار می شود. با موضوع شهدای اقلیت‌های مذهبی، نمایشنامه شالگردن منتشر شد. و انتشار کتاب عروسک‌های نمایشی. ادامه خبرها رو از زبان کارشناس خبری برنامه خانم سحر آزاد میشنویم. سلام خانم آزاد، عصر شما بخیر. خواهش میکنم بفرمایید. خانم آزاد صدای ما رو میشنوید؟ بسیار خوب، اجازه بفرمایید بعد از شنیدن چند ثانیه‌ای تأمل و موسیقی همکاران من تلاش کنن برای برقراری دوباره این تماس تلفنی. Thank you. خانم سحر آزاد، سلام، عصر شما بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون.
متشکرم. چبخ؟
والا طبق روال هرهای قبل یه چند تا خبر مربوط به پاپای هنری رو میتونم با تو مرور بکنم، اما فکر کنم یه خبری هم خود شما به صورت سیتوار اشاره کردین درباره تولد توران میرهادی بود که نقش خیلی بزرگی توی کتاب‌های مربوط به کودک و آموزش کودکان و نوجوانان داشتن. اما در مورد جزئیات این مراسم حالا اگه بخوام اشاره کنم این هستش که من این مراسم به مناسبت 92 سالروز تولد خانم میرهادی برگزار بشه و شورای کتاب کودک و مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا با همکاری کتابخانه ملی از ساعت 14:30 تا 17 روز جمعه 24 خرداد ماه در تالار قلم کتابخانه ملی مراسم رو برگزار میکنن.
بله.
بر اساس اطلاعی شورای کتاب کودک در واقع امسال این مراسم با حضور نمایندگان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از سراسر کشور برگزار میشه تا یه فرصتی باشه برای تعهدی دوباره نسبت به زندگی بهتر کودکان در سراسر ایران. همچنین شورای کتاب کودک اعلام کرده که از سازمان‌های فعال در حوزه کودکان در شهرهای مختلف درخواست میکنه که برای شرکت این برنامه از طریق واتساپ برای مؤسسه کودکان دنیا با شماره 0912-778-3752 پیام بذارن.
بله.
اما در مورد حالا روالی که طبق معمول داریم در مورد کتاب‌های دری، اولین کتاب در مورد کتاب نمای امنیت ملی هستش. این کتاب رو محمد علی شفیعی منتشر کرده و در معرفیه که برای این کتاب اومده چنین گفته شده که معمولا در خصوص دخالت منافع امنیتی و نظامی در دنیا دو دیدگاه وجود داره. عده‌ای فکر میکنن که نهادهای امنیتی مثل سیا، پنتاگون و حالا نهادهای از این دست بر هالیوود نظارت کامل دارن. گروهی هم اعتقاد دارن که نهادهای نظامی هیچ دخالتی تو محتوای فیلم ها ندارن و فقط جایگاه مشاور رو در ساخت فیلم هایی که صحنه‌های جنگی دارن ایفا میکنن.
بله.
اما این کتاب تلاش داره از هر دو نگاهی که وجود داره دوری بکنه و واقعیت رو با استناد به بیش از 4000 صفحه اسناد رسمی امنیت مربوط به ایالات متحده نشون بده. کتاب سینمای امنیت ملی در 484 صفحه از سوی انتشارات ساقی به چاپ رسیده.
بله.
اما کتاب بعدی در حوزه نمایش و تئاتر هستش. این کتاب اگزیستانسیالیست و آثار نمایشی ادوار آلمی نام داره که نوشته پوریا عبدی هستش. این کتاب در 219 صفحه با شمارگان 200 نسخه از سوی انتشارات نسل روشن منتشر شده. در یادداشتی که پشت جلد کتاب اومده برای معرفی این کتاب چنین عنوان شده که در این کتاب پیرامون یک فرایند پژوهشی آثار نمایشی ادوار آلبی نمایشنامه نویس معاصر آمریکایی از منظر فلسفه و روانشناسی اگزیستانسیالیسم مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته.
بله.
از این رو هم برداشتی کوتاه نسبت به اگزیستانسیالیسم متفکرین و آرای اونها ارائه میشه و زندگی نامه ادوار آلبی و تحلیل های اون در مورد برش و تحلیل های در مورد آثار اون بازخوانی میشه و در ادامه هم به وسیله ادراک حاصل از مطالعه مسائلی که حالا تو فصل قبل مطرح شده با نگاهی متفاوت آثار نمایش ادوار آلبی از منظر اگزیستانسیالیسم تحلیل و بررسی میشه.
بله، بسیار هم عالی. خیلی متشکرم از شما خانم آزاد.
ممنون
که خوش خبر باشید همیشه.
متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خدا نگهدار.
بله، با کارشناس خبری برنامه خانم آزاد ارتباط گرفتیم تا از آخرین خبرهای حوزه نشر و هنر، البته به اندازه زمان کوتاهی که در اختیار داریم، خبردار بشیم. ساعت 19:45 دقیقه است و در این لحظه از رادیو کتاب آقای محمد رضا شاهرخی نژاد، کارشناس برنامه، داخل استودیو آمدن. سلام عرض میکنم، عصر بهاری شما بخیر.
سلام خانم گردکای و همچنین شنوندگان برنامه مون، امیدوارم که حال همگی خوب باشه، من جمله شما و باز هم ممنونم که منو دعوت کردیم به برنامه.
درود بر شما. چه خبر آقای شاهرخی نژاد؟
همونطور که خب شما از اول برنامه در موردش صحبت کردین، امروز از الف تا یه برنامه در مورد حضرت علی خواهد بود و به همین دلیل هم قرار هستش که با دکتر حمیدرضا اردلان راجع به کتاب مرشدان پردخان یه صحبتی بکنیم. و چون وقتمون هم کم هست، ترجیح میدم که از زبان جناب خود آقای دکتر اردلان بیشتر بشنویم راجع به این کتاب.
بله، خیلی هم عالی. قاب‌های ماندگار.
پردخانی در واقع نوعی آیین نمایشی ایرانیه که موضوع اون بر پرده های نقاشی میشه. میشه گفتش که این پرده ها به گونه ای تقسیم بندی میشه که مکان خیر و شر، بهشت و جهنم، اولیا و اشقیا توی اون مشخص هستند. در کادر نقاشی پرده خانی کاملا مشخص هستش که بخش جهنمیان کجاست و بخش بهشتیان کجا قرار داره. معمولا شمایل های پرده ها داره 72 تا مجلس و 366 صورت هست. هنگام اجرای پرده خوانی وقایع اصلی و فرعی، دعاها و مناجات ها، مثنوی و غزل و قصیده در واقع بیان میشه از طرف پرده خوان و همچنین پرده خوان سعی میکنه که مخاطبش رو درگیر این قضیه بکنه. بعضی وقتا اونها رو مورد خطاب و در واقع گفتگوی دو طرفه قرار میده و از اون حالت مونولوگ خارج میکنه.
بله، خیلی متشکرم ازتون آقای شاهرخی نژاد. برای دوستان شنونده عرض میکنم که آقای شاهرخی نژاد چند دقیقه‌ای که در اختیار داشتن، چکیده‌ای از دریای بیکران کتاب نفیس و 30 جلدی ایران رو براتون بازگو کردن که توسط حمیدرضا اردلان، آقای دکتر حمیدرضا اردلان، موسیقیدان و محقق هنرهای آیینی ایران نوشته شده. حالا ما خوشحالیم که با آقای دکتر اردلان گفتگوی تلفنی داریم. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون از محبت شما، در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
منم عرض میکنم خدمتون آقای اردلان، خوشحالیم که باهاتون گفتگو میکنیم.
منم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خوشحالم که در این گفتگو حضور دارم.
ممنونم. خب، حاصل 10 سال پژوهش و تحقیق کتابخانه و میدانی جناب عالی منجر شد به کتاب مرشدان پردخان. به دلیل اینکه وقت کمی داریم، بیشتر دلم خواهد که خودتون تعریف کنین که از کجا شروع شد ایده این کتاب و این 30 نفر در این 30 جلد چگونه کنار هم قرار گرفتن.
من توسط در واقع مسئول فرهنگستان وقت دعوت شدم برای یک مجموعه موسیقی نواحی ایران.
بله،
بند خدمتشون عرض کردم اینو من یه جای دیگه کار کردم و در 100 کتاب و DVD اینها در آرشیو وزارت ارشاد موجود هست و پیشنهاد میکنم که شما بیاید روی مرشدان پردخان ایران سرمایه گذاری کنید. و ایشون هم خب خیلی شخص شخیص و با علم و دانش رو قبول کردن و من رفتم حدود همون جوری که جناب عالی فرمودید 10 سال و متناوباً شروع کردم به ایرانگردی و تمام مراحل صاحب پردخانی. در این پژوهش متوجه شدم قبل از انقلاب ما حدود 700 پردخان در ایران داشتیم و بعد از انقلاب و بعد از آمدن رسانه‌های جدید و تکنولوژی و شبکه‌های متعدد رسانه‌ای و تلویزیون و نظایر اینها، محیط نمایش برای این پردخان‌ها کم و کمتر شده بود و خود در واقع هاضمه فرهنگی مسئولان هم چون سیاسی شده بود توجه به این میراث کهن به اون صورت نداشتن. من در کل ایران 30 نفر پیدا کردم که به پردخانی مسلط بودن یا سابقه داشتن یا در واقع پرده های خوبی داشتن و این 30 نفر برای هر کدومشون یک کتاب تدوین شد.
درست. آقای دکتر اردمان، قبل از که حالا بپردازیم به اون بخش آسیب شناسیش که جهان معاصر در واقع با شکل‌های نقالی و پردخانی به شکل سنتی چه کار کرده، چون می‌دونم که شما به هر حال محقق و پژوهشگر هستید در مورد موسیقی نواحی و خب خیلی تقسیم بندی های مشخصی رو می‌دونم که در این مورد انجام دادین. می‌خواستم ببینم که در مورد پردخانی هم این تقسیم بندی گویش و چه به لحاظ نشانه هایی که به پرده ها نقاشی میشه.
ببینید، من مطلب شما رو عرض میکنم، منتها این خوبه که شما منو دعوت کنید در این برنامه شرکت کنم. یه دوتا تذکر به مسئولانم که میراث فرهنگی ما مثل پردخانی، مثل تعزیه، مثل خیمه شب بازی، مثل نمایش های آیینی، مثل معماری، اینها وظیفه تاریخی ماست که حفظ کنن.
درست.
و الا در این فرصت 5 دقیقه بنده واقعا برای در مخاطب عام از طبقه بندی در واقع پردخانی اگر عرض کنم فرصتی نیست. همینقدر میخواستم تذکر بدم که چرا باید هنرهای نمایشی مذهبی متعهد و صاحب سبک، میدونید که در سراسر جهان اسلام تنها کشوری که صاحب پردخانی هست و در واقع داستانگوی مصور داره ایرانه.
نرست.
در هیچ جای دول اسلامی، خب همین تحقیق توسط آقای پروفسور جان بیل که بنده انجام دادم در دانشگاه کنتیکات در واقع امریکا موضوع قرار گرفت و از ریفرنس های این استفاده کردن. الان به سوال شما اگر بخوام برگردم، ما یک کلیت در واقع هنرهای آیینی ملی داریم.
بله.
که در کل ایران مطرح بوده، مثل پردخانی و تعزیه، که اینها سبک های خانششون تقریبا سبک های خانش در واقع تعزیه هست.
بله.
مثلا در میان آذری زبان ها و ترک های لحن تعزیه هست. این لحن تعزیه در پردخانی هم تقریبا به طور مشابه وجود داره. یا نقاط مرکزی ایران یک لحنی دارن که اون لحن تطابق داره، در خراسان همینجور. اما اگر بخوایم به طور مشخص بگیم که مکاتب پردخانی تفاوت‌های بنیادین دارن، نمیتونیم اینجوری بگیم.
درست.
بیشتر در حد لهجه‌ها، تماتیک، گوش معرفتی اونها از طریق موسیقی، سنت‌های شعرخوانی مذهبی، مرثیه‌خوانی، مدائی، همون سبکایی که در اون نواحی است، چکیده اون در پردخانی وجود داره.
به. آقای دکتر اردنان، از این 30 نفری که در واقع شما در کتابتون نام بردین، چند نفر در حال حاضر در قید حیات هستند؟ و
متاسفانه به اندازه انگشتان دست، شاید کمتر.
چون فرمودین که این فرهنگ باید حفظ بشه، میتونم ازتون بپرسم که در کدام استانها هستن و چجوری مثلا کسانی که الان دارن صدای ما رو میشنون در این ایام، آیا این اساتید همچنان برنامه اجرا میکنن یا برنامه اجرا نمیکنن؟
ببین، عرشون تنگه دیگه، دیواری نیست که این پرده به اون آویزان بشه دیگه، کودکی به اون صورت نیست که داستان به طریق حقیقی بشنوه فضاهای مجازی. منطقه در اصفهان هستن، در نواحی ترکنشین زنجان هستن، در تهران خانواده میرزا علی بعد از این تحقیق و در واقع فستیوال هایی که بود و تشویق ها، خوشبختانه یکی دو نفر از پسرها و نوادگان اصلا سنت رو حفظ کردن.
درست.
عرضم به حضور شما در تربت حیدریه تا دو سه سال پیش بود، من الان خبر ندارم، عرضم به حضور شما. و بجز این موارد دیگه پردخانی تقریبا به انزوا رفته. شکلهای نمایشی و دانشگاهیش به طور موقت توسط دانشجویان یا کسانی که این گذشته رو درک کردن اجرا میشه، ولی اون خون پردخانی به اون صورتی که روایت داستانهای کربلا بود و مردم از طریق این روایتها در واقع در ذهنشون، ذهن آیینیشون حیات مداوم داشت، به اون صورت دیگه نداریم.
به همین دلیل
بنده و جناب آقای فتلی بگی و جناب آقای ناصر بخت و یکی دو سه تا از شاگردایی که بودن بسیار تلاش کردیم از سازمان میراث فرهنگی یک ساختمان قدیمی مثلا در تهران بگیریم به عنوان خانه پردخانی یا تعزیه. واقعا به گوش شنوا کمتر وجود داره و مثلا اگر، حالا من نمیخوام، همه دوستان ما هستن، اگه یک چلو کبابی بره مثلا یک ساختمون رو بگیره، شانسش بیشتر از این هست که یک نمایش آیینی بتونه بره این کار انجام بده.
امیدواریم که الان صدای شما رو بشنوم و این برنامه حداقل
خانم استفاده کنید از نفوذ و قدرتی که رادیو داره. رادیو هنوز موجود شریفیه، رادیو با گوش انسان ها سر و کار داره، با آدما محققات صحبت کنید، انگیزه بدین. الان دو تا محقق حرف منو بشنون انگیزه پیدا میکنن صحبت میکنن.
همینطوره.
و نترسیم از این که بالاخره ما همه وطن پرستیم، همه در واقع عرق داریم، همه بنیانهای این کشور قبول داریم، منتها انتقاد اگه نکنیم، اگه نگیم آقای مثلا ریاست میراث شما این همه مثلا صحبت از گردشگری میکنیم، خب اینها مبنای گردشگری داره، در ضمن با مبانی فرهنگی کشور هم در تباین نیست، تضادی نداره.
همینطوره.
چرا شما مکتب پردخانی تهران رو شما ابقا نکردی؟ بیان جواب بدن.
آقای دکتر اردلان، امیدوارم این نقد اثر دلسوزی شما به خوبی شنیده بشه، چون داریم به هنگام اذان نزدیک میشیم و در واقع ویژه برنامه‌ای که برای افطار و اذان ما باید راه بندازیم متاسفانه وقت بیشتری نداریم، اما امیدوارم که از همین فرصت در واقع استفاده بشه و صدای شما شنیده بشه.
قربون شما،
خیلی ممنونم،
ازتون بسیار سپاسگزارم و براتون آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم، خدا
متشکرم، خدا حافظ.